صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله 24 دو فرق بیان شده است. فرق اول این است اگر در روز چهاردهم ذی‌الحجه قصد اقامه در مکه کرده است، اما به توتم و اما به مدت 2 سال در روز حج رفقای او به وطن او رسیده اند. اگر خراسانی بوده خراسانی ها 15 رسیدن، اگر تهرانی بوده روز 15 رسیدن. آیا این حاجی از روز 16 ذی‌الحجه صوم 7 ایام را می تواند بگیرد یا نمی تواند؟ حالا یک فرض این است که 13 و 14 و 15 را ثلاثه را گرفته، از روز 16 میخواد 7 را شروع کند. یک فرض این است که ثلاثه را از روز 15 و 16 و 17 گرفته، از روز 18 میخواد 7 را شروع بکند. حکم کلی این فرض تقدم الکلام در مسائل گذشته نوع خصوصیات صوم ثلاثه تقدم الکلام، کما این که در مسائل گذشته نوع احکام سبعت ایام تقدم الکلام. بعدی از این احکام 2-3 فرع جزئی، منها فرع اول از مسئله 24 در این پس سیدون استاد می فرمایند شروع به سبعت ایام بلا مانع هست و الوجه فی ذلک تقدم الکلام که یکی از خصوصیات سوم ثلاثه این است که در سفر می شود. یکی از خصوصیات سوم سبعه این است که در سفر نمی شود، در منا لایسته، در مکه لایسته، در طائف لایسته، بین را لایسته. شرط صحت سوم سبعه این است که این حاجی رجوع به وطن کرده باشد. این خصوصیت یکی از خصوصیات سوم سبعت ایام که در آیه اجا رجع دارد، در روایات هم تقدم الکلام الا رجع الا اهلی الا وطنی و امثال ذلک داشت. از این قانون کلی و خصوصیت کلیه تقدم الکلام به این که یک مورد استثناء شده است و اون مورد من قصد الاقامت به مکه است. این فرض با یک شرط سوم سبعت ایام در مکه برای او جایز است و اون شرط اقل الامرین من الشهر از الوصول بالوطن بود که در ازمنه صدور رواشار اقل الامرین شهر بود، 90% شهر بود اقل الامری. فی زمان نهادا 99% اقل الامری وصول الی الوطن است. حاجی ها از هر نقطه از دنیا باشند یک ماه طول نمی کشند، مخصوصا اگر با هواپیما باشند. لذا فی زمان ناهازا تحقق اقل الامرین بالوصول به وطن است. اگر این شد این فرق روشن است دیگه. چرا؟ برای اینکه اگر خراسانی بوده به 5 ساعت، 4 ساعت، 3 ساعت رسیده به وطن دیگه، رفاقاش رسیدن اقل امرین پیدا شد. اگر تهرانی بوده با رسیدن 3 ساعت اقل الامرین پیدا شد. اگر بغدادی بوده با اصول 2.5 ساعت اقل الامرین محقق است. اصلا نقاط دنیا رم فرض کنی ما دیگه ما تو نمیکشه با هواپیما به نان لحاظا. موضوع جواز سوم سبعه در غیر وطن چی بود؟ اقل الامرین بود. اگر اقل الامرین با وسائل حدیث محقق شده شرط محقق شده. اگر شرط محقق شده است سوم سبعت ایام مانعی ندارد. این در رابطه با هر اول از مسئله 24 که سفر با وسائل حدیثه باشد. هر دوم این است که تفرق بین ثلاثه و سبعه در این فرض جایزون و واجبون او لیست به واجب. مثلا 15، 16، 17 سه روزه میگیره. روز 8 میتونه روز 18 سبع را شروع کنه یا نمیتونه. تفرق بین ثلاثه که 15، 16، 17 هست و سبعه اگر گفتیم لازم است روز 18 هم نمیتونه روز بگیر. حد درقل این است که از 19 هم شروع بکنه. اگر گفتیم شرط نیست میتواند در روز 18 هم در این فرض سوم سبعت ایام را انجام بدهند. این تطابق و تفرق هم در مسئله 24 بحث شده هم در مسئله 25 بحث شده. ظاهرن فرع دوم از 24 و فرع دوم از 25 تتابع بین این ثلاثه و سبعه هر دو بحث شده. فرق بین این دو بحث در این است که تتابع در مسئله 24 به ملاحظه مقیم و سوم در مکه است. در مسئله 25 این ذکر به ملاحظه سوم عشره در وطن است. این دومی فروض زیادی هم دارد، مثلا مغرب 15-16 روزه گرفته در مکه، مغرب با هواپیما آمده 5 ساعت بعد به تهران رسیده. روز 17 میتواند روزه بگیرد یا نمیتواند، این هم خودش یک فرضیه دیگه، بحث تداول کلیه دیگه. بین 37 میزانه، 37 گرچه در وطن نبوده اما متصل به 37 داره میشه. اینجا حکم مکه را پیدا بکنند یا حکم وطن را پیدا بکنند. فرض دیگر، اذان صبح در روز 17 به تهران رسیده، روز 18 سلاسه را شروع می کند، نتونست اونجا انجام بده. من لم یتمکن که فر اول از مسئله 25، ما به ملاحظه بحث خودمون داریم عنوان می کنیم، روز 18 به خراسان رسیده، 18 و 19 و 21 سلاسه را میگیرد. روز 22 سبعه را میتواند شروع بکند یا نمیتواند؟ اگر گفتی تطابق شرط نیست میتواند، اگر گفتی تطابق شرط هست نمیتواند. فرقش با فرض اول روشنه. میشه ده روز مونده باشه بس که روی به سلاسه بکنه. هر کن 21, 22, 23 سلاسه را شروع کرده، 24 میتواند شروع بکنه، 7 را یا نمیتواند. در یک فرد ممکنه به اشکال برخورد بکنه، به این که این تمامش در ذی‌الحجه واقع نمیشه، فرش در مسئله 26 یا 27 خواهد آمد. غرض این اتصال و انفصال در مسئله 25 به ملاحظه سلاسه و سبعه در وطن است. آیا تطابق بین سلاسه و سبعه شرط است یا شرط نیست؟ این در رابطه با فروض مسئله. سیدنا الاسناد در 2 از 24 فتوا نمی دهد، احتیاط وجوبی کرده است. در مسئله 25 فتوا می دهد به عدم جواز. چرا در اونجا فتوا نداده، در اینجا فتوا داده؟ آیا این دو فرم واد واحده هم؟ وحدن این سوال پیش میاد که چرا نکار شده؟ اگر گفتیم این دو فرض از دو وادی است، فرض اول ثلاثه در مکه، فرض دوم که در مسئله 25 ثلاثه در خراسانه. لذا ممکن است کسی در فرض دوم قاطع باشد، در فرض اول به جایی نرسه، احتیاط وجودی بکند. الان فرض دوم از مسئله 24 روشن شد. فرق بین مسئله 24 2 24 و 2 25 ایزن روشن شد. بر این اساس در این مسئله سه احتمال است. احتمال اول این است که همه جا شرط است. احتمال دوم این است که هیچ جا شرط نیست. احتمال سوم این است که در مکه شرط است، در وطن مطلقا شرط نیست. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 19 صفحه 178. ایشون قائلین به تفصیل است. جواز مطلقا، عدم جواز مطلقا، تفصیل بین صوم در مکه و صوم در وطن. صوم در وطن مرحوم علامه در منتهی نقل میکنند که فرموده شرط نیست. صاحب جواهر میفرماید شرط نیست. مرحوم نعیمی علامه حجی ام میفرماید شرط نیست. اغلب محققین میگویند مطلقا شرط است. فرقی بین فرض اول که سوم در مکه هست با فرض دوم که سوم در وطن است نیست. مطلقا تطابق مبطل است. سوم مع تطابق بین ثلاثت و سبع باطل است. در مکه اگر واقع شده باطل است، در وطن اگر واقع شده باطل است. در این رابطه حد اقل سه روایت دارد. یک از سه در باب 46 از ذر ظاهراً حدیث هفت باشد. حدیث هم روایت دوم در باب پنجاه و دو حدیث چهار باید باشد. روایت سوم در باب پنجاه و پنج حدیث دوم از ابواب زر لذا کلمات اصحاب را ملاحظه کنید. اولا این روایات را ملاحظه کنید، ثانیا انشاءالله تعالی در روز شنبه فرع 24 و 25 هر دو یک کاسه بیان می شود و ماه و المختار ذکر می شود. اسماعیل بن عبدالخالق از اجلا است. روایتی نقل می کند که این روایت در وافی هست در جامع سعادات مرحوم نراقی، من ابتدا اونجا دیدم، بعد ملاحظه کردم این روایت در وسائل جلد 11 صفحه 521 یا 51 اولین حدیث باب فعل المعروف است. حدیث یک از این باب، حالا میخواد 51 باشد، 51 ملاحظه کنید جلد یک ابواب معروف، به نظرم 51 یا 21 یکی دارد. در این روایت اسماعیل بن عبدالخالق نقل می کند، روایت هم صحیح است، که امام صادق علیه السلام فرمود اگر اموال ثروتها دست کسانی باشد که اعتقاد دارند که در این مال خداوند حقی قرار داده، معتقد باشه که این اموال گاهی زیاد حتی واجبی درش هست، اگر از اموال زکریست زکات دارد، گاهی زیاد در این اموال حقوق مستحبه هست. انفاق از مال چند آیه قرآن دارید؟ که بحث از انفاق است نه از زکات. این انفاقات مندوبه هست. اگر اموال دست این اشخاص باشد که معتقد به وجوب زکات و انفاقات مندوبه باشد و طبق این اعتقاد عمل هم بکنند، اگر صدقه واجبه هست زکات واجب را بدهد، اگر اموال زکویه نیست انفاقات مندوبه را انجام بدهد. در این روایت امام علیه السلام می‌فرماید اگر اموال دنیا دست این جماعت باشد مسلمین در رفاه هم مسلمین ضربه نمی‌خورد، اسلام ضربه نمی‌خورد، فقیری در ممالک اسلامی پیدا نمی‌شود. در یک روایت دیگری از آن موبوالی شاید 20 سال قبل یا وقت نقل کرده باشد، فرمود اگر زکات کفایت نمیکرد فقرا را خداوند بیشتر وزید. اگر همه کسانی که اموال در دست اونهاست این دو خصوصیت درشون باشد، معتقد باشند این که حقی خداوند در گردن اونها قرار داده در این مال و اون حق را ادا بکنند، می فرماید اون روز عظمت اسلام و روز عظمت مسلمین است. عکسش هم در این روایت هست. حدیث را ملاحظه کنید، می فهمد این ثروت دنیا اگر دست کسانی بود که اعتقاد به اسلام ندارد روز خاری مسلمانان است، یا اگر اعتقاد به اسلام دارند، اعتقاد به زکات دارند، اعتقاد به انفاق دارند، اون روزیست که اسلام ذلیل می شود و مسلمان ها خار و ذلیل می شود. بر این اساس کل حوادثی که غیر مترقبه هست مثل سیل، زلزله و امثال اونها که اتفاق می افته در بلاد در دنیا بالخصوص بلاد اسلامی، اگر مردم طبق این حدیث عمل به وظیفه بکنن، خانه ها ساخته میشه، اموالی که بیرفته درست میشود، ناراحتی هایی که پیدا شده پسرش را دست داده، زنش را دست داده، برادرش را دست داده، مقدارش جبران می شود. مسلمین در این حوادث به برکت انفاق مالدارها خسارتش کم میشه. حالا نفرمایید ما که مال نداریم، درست مال نداریم، اما از اون آیرم فراموش نکنیم و یا سرون علا انفاس بهم ولو کان بهم خصاصه، که شرع نزول متعددی دارد، حتما مطالعه کنید این آیه را. به نظرم در سوره 8 آیه 9 باشد. فقط این است که تکلیف به انفاق مستحب این وظیفه همگان است. اگر مسلم ما طلبا نداریم از ایثار استفاده کنیم، اگر اون هم توفیقش را نداریم، اعجز الناس من اعجز عن الدعا، می توانیم برویم در خدمت حضرت رضا علیه السلام، از حضرت رضا علیه السلام شفاء مجروحین این حادثه زلزله دلخراش را در حضرت رضا بخواهیم، که خداوند متعال به این مجروحین عافیت بدهد، صبر بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.